مجلس برای اجرای رتبه بندی معلمان.
آغاز دوباره ثبت نام برای عضویت در کتابخانه ملی
و ثبت 18 اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح خیر و همچنین تبریک به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من میرزایی به اتفاق همکارم خانم برمکی خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
انشاءالله خدا به حق علی اکبر علیه السلام شما جوانها رو حفظ کنه، برای اسلام نگه داره و ثابت قدمتون بداره. جوانها توجه داشته باشن، صراط مستقیم رو میتونن بشناسن، میتونن دل ببندن، اما سخت نگه داشتنش باید نگه دارید. به قول مرحوم امیری فیروزکوهی گفت شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل، کتاب عمر مرا فصل و باب پیش و پس است. بعضی ها جوانی های خوبی داشتن، اما از پیریشون پیر که شدن هیچی. آقای جوانای مولای جوانای آقای جوانای دلدار ام لیلا لیلای ای اولی.
به انجام رساندن قانون رتبه بندی معلمان و ساماندهی و استخدام معلمان بلا تکلیف که از سال 91 در آموزش و پرورش فعالیت می کنند از اولویت های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است. آقای اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 از ابتدای فعالیت خودش تونسته برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی رو در راستای تقویت امر آموزش و پرورش و آموزش عالی داشته باشه. یکی از این موضوعات در جهت تقویت انگیزه معلمان بحث رتبه بندی معلمان هست که الحمدلله در لایحه بودجه 1400 هم به این در واقع پرداخته شد و مصوب گردید و ما انشاءالله در امسال این رو اجرایی خواهیم کرد و آیین نامش رو قطعا انشاءالله برای اجرا به آموزش پرورش ها ارسال خواهیم کرد و در جهت انگیزه معلمان این قدم مهمی بود که برداشتش. مطلب دومی که باش اشاره بکنم به یکی از مهمترین چالش های آموزش پرورش است، مربوط به بحث نیروی انسانی آموزش پرورش. ساماندهی نیروی انسانی آموزش پرورش یکی از اولویت های مهم کمیسیون آموزش و تحقیقات است که ما طرحی را آماده کردیم برای معلمانی که به نوعی در آموزش پرورش از سال 91 تا سال 99 به نوعی در مدارس ما در آموزشگاه های ما مشغول به فعالیت هستند، قانونمندش بکنیم تا همه معلمان، اونایی که چه در داخل آموزش پرورش الان به نوعی در مدارس ما مشغول به فعالیت هستند و یا اونایی که آزاد هم فارغ التحصیلان دانشگاه ها که بتوانند و علاقمندی خودشون رو نشون میدن برای جذب در آموزش پرورش، اینها هم توجه شده که بتوانند در آزمونی که برگزار خواهد شد اینا هم شرکت بکنن و برابر علاقهشون در سیستم آموزش و پرورش اینا مشغول به کار بشن.
آقای اسماعیلی همچنین درباره استخدام معلمان حق و تدریس، آموزشیاران نهضت سواد آموزی و خرید خدمت آموزشی گفت:
معلمانی که هم از حق و تدریسی باشه، نهضتی باشه، پیش دبستانی باشه، خرید خدمات آموزشی باشه، اونایی که از سال 79 تا 91 مشمول این قانون بودن تقریبا تعیین تکلیف شدن. حدودا 25,000 نفر از اینا جا موندن که ضوابط قانونی بر اونا داریم و منتظر هستیم که سازمان امور اداری و استخدامی ردیف استخدامی اینها را هم ان شاء الله هر چه زودتر اجرایی بکنه و بحث ما برای 91 به این وری است که انشالله اون طرحش هم آماده کردیم که سازوکار قانونی خودش رو انشالله تعیین میکنه که بتوانیم اینا رو هم اجرایش بکنیم.
آغاز دوباره ثبت نام برای عضویت در کتابخانه ملی. افراد واجد شرایط عضویت در کتابخانه ملی ایران می توانند از 7 فروردین با مراجعه به وبسایت کتابخانه ملی به نشانی dl.nlai.ir عضو این سامانه شوند. کودکان و نوجوانان هم می توانند برای عضویت به وبسایت کتابخانه ملی به نشانی icnl.nlia.ir مراجعه و از کتاب، مجلات، کتاب صوتی و پادکست استفاده کنند.
مهلت ارسال آثار به 11 جشنواره بین المللی دانشجویی سیمرغ 14 فروردین پایان می‌یابد. دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام کرد به دلیل مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، مهلت ثبت و ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 14 فروردین ادامه دارد. پیش از این پایان مهلت 5 فروردین اعلام شده بود. تاکنون تعداد آثار به بیش از 36,000 اثر از 16,000 کاربر شرکت کننده به دبیرخانه جشنواره رسیده است. 11 جشنواره بین المللی سیمرغ با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت در 5 بخش تئاتر، فیلم، ادبی، هنرهای تجسمی و موسیقی برگزار می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه جداگانه مراتب ثبت 18 اثر طبیعی در فهرست میراث طبیعی ملی را به استاندار خراسان رضوی ابلاغ کرد. آقای مورسان در نامه‌ای به استاندار خراسان رضوی مراتب ثبت آثار طبیعی مثل منظر طبیعی هفت حوض در ترقبه، درخت چنار کهنسال در کردیگان، آبشار زرداب واقع در شهرستان خاف، درخت عرس کهنسال در بینالود، آب گرم شهرستان خلیل آباد و درخت سرو کهنسال فیض آباد واقع در شهرستان فیروزکوه را ابلاغ کرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد این آثار ضمن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت و حمایت این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود ممنوع است.
مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز اجراهای صحنه‌ای از فردا 6 فروردین در تهران و شهرهای زرد و آبی خبر داد. آقای قادر آشنا در گفتگو با همکارم خالدیان افسود بر اساس مصوبات ستاد کرونا در شهرهای نارنجی و قرمز تئاتر اجرا نخواهد شد.
در تا بحث اجراهای عمومی و اجرای صحنه‌ای ما، هر آنچه که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم بگیره قطعا وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی ملزم به اجراش هست. همونطوری که در شیوه نامه ها ابلاغ شد، شهرهایی که قرمز هستند بنابراین شرایط ما هم تحت همون عواملی که وجود داره اجرا خواهد شد، یعنی گروه های 3 و 4 علل قاعده اجرا نخواهند داشت. شما به طرف در استانهای قرمز و نارنجی تلاش میکنیم که این اجرا نداشته باشیم مگر اینکه ستاد استانی اجازه همچین کاری رو بده و بنابراین ما در کل کشور همون در واقع شرایط قرمز، نارنجی و زرد رو ما در شرایط زرد مشکلی رو نداریم برای اجرا عمومی در کل کشور، اما در استانها شرایط کلی همون است. اما اگر ستاد استانها تصمیم غیر از این هم بگیره ما تابع نظر ستاد استان هست. هنر نمایش و اجراهای ما بخش از زندگی و بخش از شغل هنرمندان ما هست. هنرمندان شاغل ما جز از این مسیر محل درآمد دیگری ندارند و همچنان بر این واقفیم که از گروه 3 به گروه 2 تغییر پیدا بکنند تا امکان اجرا در شرایط نارنجی هم داشته باشند.
آثار راه یافته به 16 جشنواره سراسری تئاتر مهرکاشان اعلام شد. بعد از بازبینی 444 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر مهرکاشان، 18 اثر منتخب در بخش مسابقه صحنه‌ای و کودکان و جوانی رویداد حضور دارند که به صورت مجازی به رقابت خواهند پرداخت. علاقمندان از 7 فروردین مصادف با روز جهانی تئاتر می توانند با مراجعه به سایت تیوال به نشانی tival.com فیلم نمایش‌هایی را که در اولویت جشنواره 16 قرار گرفتند مشاهده کنند. 16 جشنواره سراسری تئاتر مهرکاشان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مجازی برگزار می شود.
مرکز متنای سازمان فضای مجازی بسیج سال گذشته به نقشه راه تولید بازی‌های بزرگ دیجیتالی دست یافت. آقای جعفری مسئول مرکز متنا گفت بازی سفیر عشق و ژنرال در سایه از جمله این بازی‌ها بود که به موفقیت‌های بسیاری رسید و با استقبال کاربران مواجه شد.
سال 1399 مرکز متنا و شرکت منادیان که فعالیت حوزه گیم رو داشتیم، مهمترین دستاوردی که داشتیم رسیدن به یک پلتفرم برای تولید بازی‌های بزرگ بود که نمونه بارز اون شد بازی سفیر عشق و عرضه شد و مخاطبین و علاقمندان به بازی دولا استقبال خیلی خوبی در بازار از این بازی هم داشتن. و بلافاصله بعد از اون بازی جنرال در سایه با محوریت قصه‌ای با موضوع رشادت شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق و سوریه تولید شد با بهره‌برداری از همین پلتفرم بود، یعنی با اون یک دستاورد جدی که میشه یاد کرد از دستاوردهای مهم سال 99 رسیدن به پلتفرم تولید بازی‌های بزرگ با قابلیت رقابت با محصولات مشابه بین‌المللی. طبیعتاً با توجه به زیرساختی که در طول این دو ساله فراهم شد برای 1400 برنامه‌های بسیار جدی تری در حوزه تولید وجود داره، از تولید بازی‌های بزرگ، بازی‌های ویژه تلفن همراه، بازی‌های آنلاین و حجم قابل توجهی انیمیشن با سوژه‌های مختلف در قالب سریال و سینمایی که بعضی از این پروژه‌ها حتی استارت خورده، کارشون شروع شده و امیدواریم که تونیم اسفند ماه سال 1400 گزارشی بدیم از تمام فعالیت‌های جدی‌تری که اتفاق افتادن و مخاطبین تونستن این آثار رو ببینن و لذت ببرن، هم در بین مخاطبین کودک، هم در بین مخاطبین نوجوان و جوان و هم در بین عامه مردم.
مسئول مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج، مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی، همچنین از آغاز ساخت 10 بازی و 5 سریال بزرگ انیمیشنی در سال 1400 خبر داد و گفت 5 سریال بزرگ پویانمایی هم امسال ساخته خواهد شد.
10 بازی بزرگ رو استارتش رو خواهیم زد و 5 سریال بزرگ انیمیشن شرایطشون به گونه‌ای پیش خواهد رفت که بتونیم در 1400 فصل‌های اول این سریال‌ها رو مرحله پخش برسونیم و مخاطبین بتونن این آثار رو از طریق رسانه‌های مختلف ببینن و انشالله لذت ببرن.
این 10 تا بازی و 5 تا سریال تو چه حوزه‌هایی هست؟
عموماً حوزه‌هایی که ما انتخاب کردیم بخشش برمیگرده به تاریخ ایران و روایت تاریخ ایران از سال‌های دور تا امروز برای مخاطب میتونه جذابیت‌های خاصی به خودش داشته باشه و درس‌های بسیار مهمی رو از گذشتگان خودمون در تاریخ ایران باستان بتونیم به مخاطب منتقل بکنیم. بخشی از این محصولات برمیگرده به روایت رشادت‌های قهرمانان معاصر ما در جنگ تحمیلی، در حوزه دفاع مقدس و در موضوع مدافعان حرم و مقابله با گروهک داعش در سوریه و عراق. و بخشی از کار هم برمیگرده به حوزه سبک زندگی و آموزش رفتارهای اجتماعی به کودکان بر مبنای رفتارهای و آموزه‌های ایرانی اسلامی که میتونه سوژه‌های بسیار جذاب و کودک پسندی هست و مخاطبین رو سرگرم بکنه و همراه بکنه.
کرمانشاه که گهواره تمدن ایران زمین به شمار می‌رود، هر سال جشن نوروز را با آداب و رسوم خاص خود برپا می‌کند. به اتفاق هم گزارشی می‌شنویم از آداب و رسوم مردم این استان.
کرمانشاه گهواره تاریخ و تمدن ایران زمین است.
شهر فرهاد و شیرین، خاک پاک کرمانشان.
آمدن بهار در این کهن دیار و در طول تاریخ بلندش همواره به زیباترین شکل جشن گرفته شده.
مردم می رفتن بازدید خانه های همدیگه، به هم تبریک میگفتن و مشکلاتی اگه داشتن حل میکردن.
غبارگیری و خانه تکانی، چیدن سفره هفت سین.
ما خانه دلمون اولین کاری که میکنیم غبار رو میکنیم، کینه و کدرت هایی که از هم داریم از بین میبریم.
و بساط سمن پزان بانوان و در کنار آن نیایش و دعا همواره برقرار بوده.
ما 40 ساله ترسال سمنو درست میکنیم.
پخت سمنو از کی یاد گرفتیم؟
من از مادرم یاد گرفتم. ای درست میکنن ریسر و سفره این نظر حضرت فاطمه است.
نان برنجی و کاک کرمانشاه برای همه مردم نامی آشناست.
استقبالش خیلی بی‌نظیره.
تا قطعی سراسر ایران نیان می‌برد.
در گذر ایام بازاریان اینجا رسمی خوشایند از خود بر جای گذاشتند.
عید حل بازار، مخصوصا تاجرا پول می‌ذاشتن بالای هم، مخفیانه لباس می‌خریدن، کفش می‌خریدن برای بچه‌ها بی‌بزار.
بازاریان در گذشته معمولاً هنگام تحویل سال در مسجد باشکوه عماد الدوله جمع می‌شدند.
می‌رفتن اونجا برای دعا و ثنا. تا وقتی سال تحویل می‌شد همه تبریک می‌گفتن و می‌رفتن منزل خودشان.
این بازار سوغاتی هایی چون کلاش یا گیوه دارد و این پارچه های زربفت و حریر که بانوان این دیار معمولاً برای عید از آنها لباس می دوزند.
قدیما می آمدن سفارش می دادن مثلا از یک ماه قبلش.
از قدیم لباس کردی بوده برای شب عید استفاده می شده. من خودم این کار را خیلی دوست دارم.
اینجا مردمانی دارد که به پهلوانی شهرند و آرزوهای زیبا برای همه ایرانیان دارند.
نوروز پیشاپیش تبریک میگم خدمت تمام مردم کشور عزیزمون و همشهری محترم.
امیدواریم که سال بدون کرونا سپری کنیم.
با شیوع کرونا مردم دید و بازدیدها را کم کردند ولی از راه دور همچنان جویای حال همدیگرند. نوروز با همه آیین‌ها و رسم‌های زیبایش برای مردم این کهن‌دیار همواره پیام‌آور خوبی، دوست داشتن، زدودن غبار غم از دل و نو شدن بوده است. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
جزیره کیش چهارمین مقصد گردشگری جنوب غرب آسیا با توجه به بیماری همه‌گیر کووید 19 همچنان به شرط رعایت شیوه نماهای بهداشتی و سفرهای مجازی پذیرای گردشگران از اقصی نقاط کشور است.
امروز به سطح شهر و میان مردم و مسافران رفتیم تا ببینیم در روزهای تعطیلات عید نوروز به لحاظ رعایت ضوابط بهداشتی جزیره کیش چگونه میزبانی بوده است. در مقابل در یکی از مراکز خرید دیدیم که تاکسی ها را ضد عفونی می کردند.
مشغول ضد عفونی کردن تاکسی هایی که مسافر کشی می کنند. خب برای سلامتی مردم به خاطر که کرونا کمتر بشه.
ماسک که نداشته باشن هیچ کار سوار نمی کنیم. سلامتی مهمه.
الان ماشینتون رو دارن ضد عفونی می کنن. هر روز چند بار این کار انجام می دید؟
هر موقع که برسیم ضد عفونی می کنیم.
تو تاکسی ها وضعیت بهداشت رو چطور دیدی؟
خوبه، عالیه. ماسک حتما باید داشته باشیم، باید رعایت بشه.
در مقابل در هم از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری می‌کردند.
ماسک نداشتین اجازه ندادم بیاین داخل، درست؟
مجبور شدم که بدم یه دونه ماسک بگیرم.
مسافرانی که با هواپیما آمده بودند نظرات متفاوتی داشتند.
از بندرعباس اومدیم، پرواز خوب بود، خب مردمم رعایت می‌کردن. ببینید قرار بود 50% سوار کنن ولی خب من فکر می‌کنم 60-70% سوار کردن. ولی ما مثلا خانواده ما رو کنار هم نشوندن، خانواده‌ای که حالا قریب بودن رو بغل ما نشوندن.
با توجه به ازدیاد مسافری که هست اونطور که انتظارشو می رفتیم نیست، کمتر رعایت میکنن خصوصا تو هواپیما.
ما که تا امروز که مسیری که اومدیم با از فرودگاه تا اینجا خیلی رعایت شده.
در روزهای تعطیلات عید نوروز که رفت آمد مردم به خونه های همدیگه و سفرهای نوروزی بیشتر میشه، رعایت ضوابط بهداشتی بیش از هر زمان دیگه‌ای ضرورت پیدا میکنه. رحمتی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
چهارمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی تحویل نماینده سفارت ایران در مسکو شد. این محموله به تعداد 100 هزار دوز قرار است امروز به تهران منتقل شود. سفیر ایران در مسکو گفت همزمان با ارسال این محموله راه اندازی خط تولید مشترک واکسن اسپوتنیک در ایران هم با جدیت دنبال می شود و به زودی این خط تولید کار خود را آغاز خواهد کرد. اما واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی واگذار شد. رئیس سازمان غذا و دارو با تایید این خبر گفت وزارت بهداشت داروهای وارداتی را از شرکت‌های خصوصی خریداری خواهد کرد و تزریق واکسن کرونا همچنان رایگان خواهد بود. آقای شانه‌ساز در گفتگو با همکارم خالدیان افسود وزارت بهداشت قوی ترین سیستم نظارتی را بر واردات دارو و واکسن از زمان ورود تا توزیع اعمال می کند و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
واردات واکسن کرونا رو ظاهراً سپردید به بخش خصوصی، آیا این واقعیت داره؟
بله، ما به هر حال از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده میکنیم. این سیاست وزارت بهداشت علاوه بر حالا امکاناتی که تو بخش دولتی، وزارت خارجه، سفارتخانه‌مون و خود وزارت بهداشت و هیئت امنا صرفه‌جویی ارزی داریم، فراخوان هم گذاشتیم که بخش خصوصی اونایی که ظرفیتش دارن، ارتباط و امکاناتو دارن، میتونن از واکسن‌های با کیفیت در کشور میزانی رو تامین بکنن ما استفاده کنیم از اون ظرفیت. بله.
آیا وزارت بهداشت بعدن این واکسن ها رو از شرکت های خصوصی خریداری میکنه به مردم تزریق میکنه؟
بله. قبلش بعد هم مدارک و مستندات قانونی شده و به هر حال قانونمند طبق ضوابط مقررات سازمان غذا و دارو بیارن. بخش اصلی نیاز کشور باید از تولید تامین بشه. تولید هم مستلزم یه زمانبری هست. ما قطعا اولویت اصلیمون تامین از منابع داخلی و خرید از داخل. سازمان غذا و دارو از حدود 10 سال پیش به عنوان سیستمای نظارتی قوی در سازمان جهانی بهداشت شناسایی و معرفی شده. یعنی کسی نمیتونه توی ایران چیزی رو یا واکسنی رو بیاره و بدون مدارک و مستندات کافی بخواد اونو ثبت بکنه. بعدم که از مرحله ورود تا مرحله مصرف همش تو سیستم و سامانی تیتک ثبت میشه. محل مصرف هم مراکز بهداشتی درمانی وابسته به معاونت بهداشتی وزارتخونه هست.
از سراسر گیتی
تا ساعتی دیگر 39 طرح سرمایه گذاری صنعتی، انرژی، گردشگری و کشاورزی با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری می‌رسد.
بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری پس از 6 روز تعطیلی از امروز فعالیت خود را از سر می‌گیرند. همچنین از امروز صدور چک در وجه حامل ممنوع است. بر اساس قانون جدید چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک می‌شود.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ثبت نام انتخابات میاندوره مجلس از 8 فروردین آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه این ستاد، ثبت نام از داوطلبان انتخابات اولین میان دوره 11 دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح یک شنبه 8 فروردین آغاز می شود و تا ساعت 18 شنبه 14 فروردین ادامه خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از 19 فروردین امسال خبر داد و گفت سامانه جامعه املاک و اسکان باعث کاهش قیمت مسکن در بازار شده و تمام مالکین باید از این تاریخ ملک خود را در این سامانه ثبت کنند.
بر اساس آخرین اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌ها، محور چالوس، هراز و آزادراه تهران شمال بازگشایی شدند. این مسیرها روز گذشته با توجه به هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید، بارندگی، احتمال وقوع بهمن و ریزش سنگ مسدود شده بود.
پدافند هوایی یمن پهپاد آمریکایی را بر فراز آسمان مغرب سرنگون کرد. سخنگوی نظامی یمن اعلام کرد این هواپیمای جاسوسی با سلاح جدیدی که هنوز رونمایی نشده هدف قرار گرفت.
و سرانجام پس از 1 تأخیر به علت بیماری کرونا، مسئولان کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفتند امروز مشعل بازی‌های المپیک توکیو را بدون حضور تماشاگران در فوکوشیما روشن کنند. اما فوکوشیما به این علت انتخاب شد که 10 پیش به علت وقوع زلزله و سونامی ویران شده بود. بازی‌های المپیک توکیو در مرداد آینده بزرگترین رویداد ورزشی جهان از زمان شروع کرونا خواهد بود.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا بارش باران و در ارتفاعات برف در اکثر نقاط کشور پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همینطور سمنان، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلوی بویراحمد و شمال خوزستان و اصفهان بارش باران رخ میده. در ارتفاعات بارش برف رو داریم. اما امروز در شمال غرب و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز، مناطق غرب و جنوب غرب کشور، همینطور جنوب و مرکز و شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید رخ میده. روزهای جمعه و شنبه نیز این وزش باد شدید در بخشهایی از مرکز، شرق و شمال شرق کشور ما خواهیم داشت که در برخی از مناطق همراه با گرد و خاک نیز خواهد شد. و از امروز تا اوایل هفته آینده در سواحل دریای خزر کاهش دمای بین 10 تا 15 درجه رخ میده. آبهای خلیج فارس از امروز تا روز دوشنبه مواج خواهند بود و از بعد از ظهر جمعه تا روز یکشنبه نیز دریای خزر این شرایط رو خواهد داشت. تهران هم امروز آسمان نیمه ابری است، در بعضی از ساعات ابری خواهد شد همراه با وزش باد شدید و رگبار باران، گاهی رعد و برق.
شنوندگان عزیز، ممنون که با این بخش خبری از رادیو فرهنگ همراه بودید. در پایان باگاهی میرسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:10 است. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست توست،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار. یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحالی نما قلب ها را از بدی خالی نما.
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار روز من است امروز. چشمه به جو آمد می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها.
عبور می کنیم از این فصل عجیب دل هره، می بازه اون که روز و شب نشسته غصه می خوره. روزای سرد و بی فروغ دوباره آفتابی می شه، آسمون دل همه دوباره بازامی می شه. دل با پسی نداره که میگذره این روزای بد، نمیذاریم که هیچ غمی تو راهمون بشه. یه سمس باید توی خونه نشست، با صبر و با هم بستگی دوباره افتادی میشه. روزای خوب زندگی، روزای خوب زندگی. ما هم زبون شدن باری از احساس بدوش. به آب و آتیش میزنن بی ادعا و بی ریا، گذشتن از آرزوها فقط به خاطر خدا.
مهم است چه رادیویی گوش می‌کنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
خب بعد از کجا شروع کنم؟ آخه هممون میدونیم، میدونیم حدود یک سال میگذره از ورودش. حدود یک ساله که خیلی همون شوکه‌ایم، شوکه‌ایم به خاطر از دست دادن خیلی کسا و خیلی چیزا. هرچند هنوز امیدمون از دست ندادیم و مطمئنیم این روزا هم میگذره و دوباره میتونیم با خیال راحت بدون ماسک تو جامعه حضور داشته باشیم. اما تا اون زمان برسه باید کمی صبر کنیم، چرا که فعلا وضعیت
کرونا.
ای هموطن کجایی؟ حالا